به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، درباره مطالعات تطبیقی در هنر، ماهیت و دستاوردها برای شما صحبت می‌کنند. از شما دعوت می‌کنیم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بحث در باب هنر تطبیقی یا تطبیق هنری قطعاً همچون تمامی حوزه‌های علوم انسانی نیاز به یک سری مبادی و مبانی داره، یا درست‌تر عرض کنم کشف و تبیین مبانی و اصول حاکم بر این روی کرد که ظرف تقریبا 40-50 سال گذشته یکی از رویکردهای حقیقتا غالب در اکثر رشته های علوم انسانی به ویژه هنر و معماری بوده. و جالب دوستان بدانند مثلا ما در دانشگاه تهران یک دوره دکتری داریم تحت عنوان تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلام، یا مثلا یک درسی من با بچه های دکتری معماری دارم تحت عنوان مطالعات تطبیقی در معماری. و همین دو مورد نشان دهنده این هست که در نظام آکادمیک و دانشگاهی رویکرد تطبیقی در حوزه هنر و معماری رویکردی بسیار جدی و قابل تأمل هست. این روی که در کنار ظهور فلسفه های مضاف از یک سو و از سوی دیگر ظهور رشته های میان رشته ای سبب شده که دامنه علوم، افق علوم، بستر علوم گسترده تر بشه و فضاهای جدید و فضاهای جذاب در حوزه روی کرده تطبیقی در عرصه علوم به ویژه علوم انسانی و من جمله هنر و معماری رخ بده. بنابراین من میخواهم تأمل کوتاه و مختصری در باب مبانی و مبادی رویکرد تطبیقی به ویژه در عرصه هنر داشته باشم. ببینید، ما در کلیترین و جامعترین و مقبولترین تعریفی که از هنر داریم، هنر رو محاکات می‌دانیم و حتی با استناد به نظریه دوم ذاتگرا در عرصه فلسفه هنر بیان می‌دانیم. یعنی هنر محاکات یک امر است. حال اینکه این امر چیست بحثی است برای خودش. و نظریه میمیسیس بنا به همین منشأ محاکات به قرائت‌های مختلف و متعددی تقسیم می‌شود. اما در این که هنر محاکات یک امر است، از فیثاغوریان تا هایدگر تقریبا تردیدی وجود نداره. ما هنگامی که در عرصه هنر به تأملات نظری میپردازیم، میدانیم که هنر هماره قصد بیان و محاکات امری رو داره. بنابراین هنر فاقد معنا نیست، هنر فاقد جوهره معنایی و معنوی نیست و بنابه دارا بودن این معنا و در حقیقت ایده و اندیشه است که در حوزه رویکرد تطبیقی یا در بستر مطالعات تطبیقی ورود پیدا میکنه. و اتفاقا این رویکرد رو به عنوان یک رویکرد بسیار مهم در جهت گشوده شدن افقهای هنری ازش استفاده میکنه. میخواهم بگویم اون چیزی که به عنوان جانمایه هنر و جوهر هنر که متفق تمامی اهل نظر در حوزه هنر هست، یعنی مسئله محاکات و بیان، خود عاملی از برای ایجاد نسبت میان هنر و رویکرد تطبیقی است. در همین حد خلاصه و مختصر. این نکته اول. نکته دوم این که ما هنگامی که با امور مشابه یا مشترک در حوزه مثلا آثار هنری یا معماری یا فراتر در حوزه مثلا اساطیر، در حوزه ادبیات و حوزه های دیگر مواجه میشیم، از برای تبیین منشأ این شباهت ها و اشتراکات در قلم رو به رویکرد تطبیقی یا به نظریه شیوع رجوع میکنیم یا توارد، یا میگوییم بر بنیاد عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی و عواملی دیگر سیاسی، مراودات مختلف، داد و ستد های تجاری، یک مثلا فرم در عرصه هنر از یک سرزمین، از یک تمدن، از یک فرهنگ به سرزمین و تمدن و فرهنگ دیگر رفته و به یک عبارت شیوع پیدا کرده بر بستر مراودات انسانی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، و یا اینکه بر بنیاد توارد اون شباهت و اشتراکی که مبنای ظهور رویکرد تطبیقی است در حقیقت این شباهت ها رو عامل شده یا سبب شده. من یک کتابی دارم تحت عنوان اسرار مکنونی گل، نیلوفر رو هنگامی که بریج زیر پای قدیسین گسترانیده میشه در ایران مثلا طاق بستان، در هند که بسیار بسیار، در مصر هم داریم، نه به این زیر پا گسترانیدن، به صورت دیگری داریم، در یونان هم داریم. در اون کتاب من بررسی کردم مبانی بنیادین و نظری ظهور نیلوفر رو در هنر و بعد در بررسی تطبیقی و اینکه کدام تمدن بر دیگری مؤثر بوده. گاهی عواملی وجود داره که بر بنیاد اون عوامل ما در حقیقت خیلی ساده و روشن میتونیم تبیین کنیم و اثبات کنیم که مثلا این فرم هنری از این تمدن به آن تمدن رفته، این هم ادله تاریخی، اقتصادی، سیاسی در جهت اثبات باشه. گاهی واقعا ممکن نیست تبیین این ماجرا، اثبات این ماجرا، و به قسمی که حتی ادله بر خلاف آن بیشتر از اثبات اون هست. اینجا میریم سراغ نظریه توارد. بنیاد توارد بر این هست که مثلا اگر شما با یک فرم خاصی در حوزه چلیپا یا سواستیکا روبرو شدید که مثلا در هند مورد استفاده است، در ایران مورد استفاده است، در مسیحیت مورد استفاده است، و بعد نمونه‌های تاریخی اون رو مثلا مال قرن سوم قبل از میلاد در تمدن اینکاها پیدا کردید، دیگه نمیتونید تأثیر و تأثیر متقابل اینها رو در رویکرد تطبیقی و به نحوی تبیین اینکه از اینکاها به این طرف آمده، از این طرف به اینکاها رفته رو نمیتونید اثبات بکنید. چرا؟ چون تاریخ امکان ارتباط فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی به هر نحوی رو مردود اعلام میکنه. حال اگر در حوزه رویکرد تطبیقی، به ویژه در قلمرو هنر و معماری، ما با نقوشی مواجه شدیم که این نقوش بین دو تمدن کاملا مشابه و مشترکه، اما ادله تاریخی بر بنیاد نظریه شیوع تأثیر و تأثیر این دو تمدن رو در کاربرد این نقش تایید نمی‌کنه. اینجا میریم سراغ نظریه توارد. در نظریه توارد مبنا رو انسان قرار میدیم، مبنا رو در حقیقت اون فطرت انسان قرار میدیم، اون سائقهای ایدئولوژیک و روحی انسان رو محور قرار میدیم. ما معتقدیم در تمامی جغرافیای زمین گرچه فرهنگ ها و تمدن های مختلفی وجود داره، اما سازنده این فرهنگ ها و تمدن ها یا مروجان فرهنگی این تمدن ها انسان ها هستند. و انسان ها درسته که در قلمرو کثرت کثیرند، اما در برخی از امور واحدند و وحدت دارند. آن امور واحد یا آن امور مبتنی بر وحدت روحی روانی و فطری انسان ها میتواند مبنا و مجلای ظهور نقوش مشابه و مشترک در تمدن ها و فرهنگ های بسیار دور از هم شود. این نظریه توارد. این مسئله توارد و شیوع در جای خود قابل بحث به عنوان باز یک مبنا یا یک مبدأ در حوزه مبانی رویکرد تطبیقی در قلمرو هنر و معماری.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. موضوع امشب این برنامه مطالعات تطبیقی در هنر، ماهیت و دستاوردها در کلام دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران است.
سوم این است که اگر کسی بخواهد در قلمرو مبانی نظری و بنیادی رویکرد تطبیقی، هم در ماهیت شناسی این رویکرد، هم در دستاوردهایی که این رویکرد داره، معمولا در حوزه مثلا هنر و معماری یا مثلا تطبیق اساطیر یا اساطیر تطبیقی یا مثلا در حوزه ادبیات، در این گونه موارد معمولا از این رویکرد استفاده عینی و عملی میشه به عنوان یک رویکرد مقبول مورد توجه و بر بنیاد اون پنج شیوه مهمی که ما در عرصه مطالعات تطبیقی هنر و معماری داریم، شیوه عرضی هست، طولی هست، مضمونی هست، میان رشته هست و اینها، میان و تحقیقات و مطالعات خودشون انجام میدن. اینکه مثلا در حوزه هنر و معماری آنانی که رویکرد تطبیقی رو به خدمت میگیرند، اینکه کنکاش فلسفی کنند یا تحقیق و تأمل فلسفی بر بنیادهای تئوریک رویکرد تطبیقی بکنند، نمیکنند این کار رو. در مواردی صورت میگیره ها، ولی قصد و دغدغه خودشون رو این نمیدانن. خب ما در جهت تبیین و تنویر این مبادی و مبانی کجا بریم؟ کدامین رشته در حقیقت علمی هست که میاد مبانی تئوریک و فلسفی رویکرد تطبیقی رو بازگو میکنه؟ من در مجموعه مطالعاتم دیدم رشته و گرایش در حقیقت مطالعات تطبیقی فلسفی یا فلسفه تطبیقی، اونها به این دلیل که در حقیقت رویکرد مطلق، در حقیقت موضوع اصلی و مطلقشان فلسفه است و از رویکرد تطبیقی حالا در قلمرو فلسفه دارن استفاده میکنن، اینا نمیتوانن بنا به موضوعیت فلسفه نسبت به مبانی و مبادی و اصول رویکرد تطبیقی بی تفاوت باشن. فلذا بهترین جا و مهمترین جایی که ما رویکرد تطبیقی رو نه تنها به عنوان رویکرد مطالعاتی و پژوهشی و تحقیقی بلکه در حوزه کشف مبانی، ماهیت، جوهره و دستاوردهای رویکرد تطبیقی هم داریم، دقیقاً فلسفه تطبیقی است یا مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه است. اینم عرض کردم بنا به موضوعیتی که وجود داره، شأنیتی که فلسفه ایجاب میکنه، این دوستان ورود به حوزه مبانی و مبادی رویکرد تطبیقی به ویژه در بیان ماهیت این رویکرد و دستاوردهایی که این رویکرد داره میشن و از این زاویه ما میتوانیم مطالعات تطبیقی خودمون رو بر بنیاد یک سری مبادی و مبانی نظاممند بکنیم و کاملا تبیین کنیم. حال اگر شما در حوزه فلسفه تطبیقی به کشف این مبانی و مبادی بپردازید، دو سه نکته جالب و جذاب وجود داره که هم در قلم رو به دستاوردهای رویکرد تطبیقی در هنر و معماری مورد توجه است، هم در حوزه ماهیت شناسی این رویکرد. مثلا کتاب بسیار خوبی که شخصی به اسم آرچی بام داره، 1995 این کتاب منتشر شده، Comparative Philosophy، فلسفه تطبیقی، Western Indian and Chinese Philosophy، یک بررسی تطبیقی میانه تفکر غربی، فلسفه غربی، فلسفه هندی و فلسفه چینی. مطالعات گسترده‌ای در حوزه فلسفه تطبیقی وجود داره. عرض کردم تمامی کسانی که در این قلمرو اندیشه میکنند و قلم میزنند، مقدمات آثارشان یا 30-40 صفحه اول آثارشان اختصاص به اون جوهرشناسی و ماهیت شناسی و دستاوردها داره. حالا دستاوردهایی که فلسفه تطبیقی در تبیین مبانی تئوریک رویکرد تطبیقی میگه چی هست؟ اهدافی که برای این رویکرد برمی شمارن چیه؟ من میخوام در تلیعه این همایش دوستان رو ارجاع بدم به این تأملات فلسفی که ما در حوزه هنر و معماری صرفاً به بررسی فرمی و صوری دو نقش مایه در قلمرو دو تمدن نمیپردازیم، چون به زبان پژوهش و در قالب پژوهش و تحقیقات علمی باید ارائه بشه. این بحث رو به اون حوزه های مبادی و مبانی فلسفی می کشانیم و اصولاً رویکرد تطبیقی در هنر و معماری با ابتناء بر چنین متدی می تونه تحقیقات بسیار جذاب و جالبی رو تولید بکنه و شوق و اشتیاق کاربرد این رویکرد رو در میان دانشجویان و محققان ایجاد کنه و ترغیب بکنه. ابتناء بر این اصول فلسفی در حوزه رویکرد تطبیقی نه تنها به استواری تحقیقات، به استحکام تحقیقات در این حوزه کمک میکنه، بلکه دستاوردها رو هم جذاب، عینی و کاربردی میکنه.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم آخرین بخش صحبتهای آقای دکتر حسن بلخاری رو بشنوید درباره مطالعات تطبیقی در هنر، ماهیت و دستاوردها.
در حوزه فلسفه تطبیقی در بیان اهدافی که مثلا یک رویکرد تطبیقی توی یک حوزه علوم انسانی خاص میتونه داشته باشه چه نکاتی رو بازو کردن، دو سه مورد رو من چون زمان داره میگذره خیلی سریع براتون بخونم. ایجاد یا کشف ارتباط میان سنت‌های مختلف فکری، شما بگذارید مکاتب مختلف هنری، مثلا مکتب شیراز با مکتب قزوین، یا مکتب هرات با مکتب تبریز دوم، یا مثلا نیلوفر در هند ایران، یا مثلا معماری خدمتون عرض کنم مقدس در مصر، خیلی خیلی دایره وسیعی داره. ارتباط میان سنت‌های مختلف فکری، شما بگذارید مکاتب فکری، مکاتب هنری یا مکاتب معماری، به منظور نشان دادن وحدت تجربه فلسفی یا عرفانی، این توارده. یعنی ما کشف ارتباط و ایجاد ارتباط می‌کنیم تا اون وحدت تجربه و مواجهت عرفانی و فلسفی که در حوزه انسان به ما و انسان جاریست رو نشون بدیم. همون توارد. یعنی گاهی این مطالعات تطبیقی به ویژه در حوزه هنر و معماری چنان ما رو در رسیدن به یک بنمایه واحد عرفانی و ایدئولوژیک یاری میکنه که هیچ رشته فلسفی نمیتونه این کار رو بکنه. مثلا شما سنتگرایان رو ببینید، سوامی رو ببینید، گنون رو ببینید، شوان رو ببینید، نمیدونم آن ماری شیمل رو به یک وجه ببینید، نمیدونم مورکارت رو ببینید، سید حسین نصر رو ببینید، اینها خب وجوهات هنریشون یا در حقیقت تأملات هنریشون بسیار آشکاره، اما وحدت متعالی ادیان رو هم مطرح میکنه و شاید از کالال اونها بشه این مسئله توارد رو بهتر نشون داد که گاهی تجلیات هنری در اقوام مختلف اشاره به یک روح واحده، به یک حقیقت واحده که جلوه ها متفاوت شده در ظهور اما بنمایه یکیست، به منظور نشان دادن وحدت تجربه که من ترجیح میدم اینجا مواجهه بنامم، تجربه و مواجهه در فلسفه و عرفان متفاوته، وحدت مواجهت یا تجربه فلسفی یا عرفانی یا بیان خاصگاه واحد برای آنها. این یکی از اهداف بنیادین استفاده از مطالعات تطبیقی مثلا در حوزه هنر و معماری است. یا مثلا تعمیق، اینا رو لطفا توجه کنید، تعمیق و تکمیل اندیشه های خودی از رهگذر تطبیق، مطالعات تطبیقی و در سایه آشنایی با سنت های دیگر. من این که محقق قلم رو به حکمت و فلسفه هنر ایرانی اسلامی هستم میبینم و میدانم که گاهی باید اون قطعات افتاده از نظام مسلسل فتوتنامه ها در ایران رو با رجوع برخی از مبانی حکمی و دارشانه های هندی پر بکنم و در برخی از وجیزه های خودم این کار رو کردم. این محصول مطالعات تطبیقی در این عرصه است. ارمغانی است که این روی کرد در حوزه پژوهش و تحقیق برای ما آورده. بعد فهم جدید از فلسفه خودی. گاهی روایت خودی از منظر دیگری شفافتر، قابل دریافتر و جذابتره. اون شعر مشهوری که خوش باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. گاهی بنا به مطالعات دقیقا تطبیقی وقتی ما از منظر برون به درون می نگریم سهم دقیقتر، ژرفاتر و عمقی‌تری از اونچه که بنا به خودیت خودمان خود رو از تعمق در آن بی نیاز می دونیم داریم. همون یه بحث دم دستی در فلسفه های دیگر هست که سبب میشه ما خیلی چیزا رو نبینیم و وجود در غفلت قرار بگیره. یکی از اهداف مطالعات تطبیقی رو اندیشمندان در این عرصه این میدانن که فهم جدید از فلسفه خودی، فرهنگ خودی و آشنایی با سنت های فلسفی دیگری که در طرح مسائل خودی مورد غفلت قرار گرفتند. گاهی مطالعات تطبیقی این امکان رو به ما میده که به یاد به داشته های خودمون، به داشته های خودمون نظری از سر تعمق، تدقق، تحقیق و تتبع داشته باشیم. مطالعات تطبیقی تلنگری میزنن به ما که برخی از امور مورد غفلت شما واقع شده و در این حوزه اینا احیا میشه یا غیر قابل شناخ بودن. گاهی مطالعات تطبیقی ما رو با گزاره های آشنا میکنه که مکمل رویکردهای درونی خودمون هستن، یا مثلا تلاش میکنن که امری جذاب و جدید رویکرد تطبیقی، مطالعات تطبیقی این تلاش رو داره که شما رو مواجه با امری جذاب و جدید میکنه. و از دیدگاه میدونید برخی محققان و متتبعان در امر فلسفه تطبیقی، رویکرد تطبیقی، مطالعات تطبیقی در حقیقت ایجاد فضای سومی برای قلم رو به تحقیق و پژوهش. در باب دستاوردها، اهداف و امتیازاتی که مطالعات تطبیقی به ویژه در حوزه هنر و معماری برای پژوهشگران این عرصه داره، بسیار بیشتر از این میشود سخن گفت، اما من خواستم به نحوی دوستان رو با بنیادهای نظری خیلی مختصر و خیلی گذرا آشنا بکنم، انشاءالله که خودش مقدمه‌ای باشه برای تأمل جدی فلسفی در حوزه شناسایی پتانسیل در تحقیقات و مطالعات و پژوهش‌های ما داره.
برنامه شب‌های فرهنگ با همراهی شما بزرگواران به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی شما و شما رو به خدای مهربان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
ساعت 22 ایران، تهران، شبکه رادیویی فرهنگ. خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، شبتون بخیر. با بخش سوم دوشنبه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. قبل از اینکه بخوام جدول پخش برنامه‌های امشب رو خدمتتون عرض بکنم، ازتون دعوت میکنم چند پیام بازرگانی بشنوید و بعد از اون هم برنامه موسیقایی نیستان تقدیم میشه.
اینو نگاه کن.